أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز روز ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه که این روز عزیز را به محضر همه عزیزانمون خانم ها آقایان تبریک عرض میکنیم که خداوند انشاءالله جان ما رو سر ما رو با ولایت امام مجتبی آشنا بفرماید. اسم مبارک امام مجتبی حسن سلام الله علیه تا قبل از تولد این حضرت نبود در عرب و این اسم مبارک از ناحیه خدای تبارک و تعالی جناب جبرئیل نازل فرمودن. اسامی فرزندان جناب صدیقه طاهره را نوعاً از طرف حق تعالی مستقیما انتخاب شده، مثل اینکه اسم مبارک زینب هم همینطور که وقتی حضرتش متولد میشه جناب رسول الله مسافرت بودن، حضرت صدیقه قنداقه را خدمت جناب امیرالمؤمنین میبرم و آقا فرمود که من خودم اجازه نمیدم که اسم انتخاب کنم، باید صبر کنیم تا حضرت از مسافرت تشریف بیارن، که بعد از تشریف فرمایی حضرت خاتم الانبیا جناب امیر المؤمنین و صدیقه طاهره علیهم السلام اون داغه را به منظر پیغمبر بردن، فرمودن آقا براش اسم انتخاب بفرمایید. ایشونم فرمود که من به خودم اجازه نمیدم که اسم انتخاب کنم، باید صبر کنیم تا ببینیم از خدای تبارک و تعالی چی پیش میاد. جبرئیل نازل شد، فرمود یا رسول الله اسم ایشون رو بگذارید زینب، که زینب مرکب از دو تا کلمه است، زین اب، زین و زیبایی پدر، زینب که دیگه تخفیف شده زین اب شد زینب، این صورت شد اسم مبارک حضرت امام مجتبی هم به همین صورت. ایشون رو هم که خداوند فرمود که اسمشو بگذارید حسن و انا المحسن و فرمود من اسمم محسنه و اسم این آقا پسر را بگذارید حسن. یا قدیم الاحسان به حق حسین، یا محسن و به حق حسن، که ما خدا را به اسم شریف یا محسن صدا میزنیم، چه اینکه حق تعالی را به اسم عالی صدا میزنیم در اسم علی، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه. اینا معلوم میشه که این حدیث اشتقاق را ملاحظه بفرمایید که در رساله انسان کامل داشتیم حدیث اشتقاق را، که حدیث داره که خداوند فرمود من اسماء پیغمبر را و فاطمه را خمسه طیبه را خمسه آل ابا را از اسماء خودم انتخاب کردم که اسم شریف علی از عالی دیگه خیلی علو داره، رضا چین دهشتناک، دهشت آور علی، یه جوری که خیلی بلنده. جناب حضرت فاطمه از اسم شریف فاکر، که حالا آقا تو این فصل فاطمیه این حدیث را نقل فرمودند، و جناب امام مجتبی از اسم شریف محسن، و سید و شهدا سلام الله علیه از اسم شریف قدیم احسان. حالا درسته که یه وقتی مثلا آدم همین اندازه ظاهری اسم مبارکشون رو میبره و رها میشه، اما باید بحث اسماء الله اونطوری که واقعش هست پیاده بشه تا آدم در اسامی ائمه معصومین به تعقل بنشینه، به تفکر بنشینه که چطور حسین از قدیم الاحسان و کلمه مبارکه حسن از اسم شریف محسن و جناب فاطمه از اسم شریف فاطر و امیر المؤمنین علی از اسم شریف عالی، همینجور اسماء الله. حالا خداوند را به اسم شریف محسنش و به حق حسنش قسم می‌دهیم که همه ما را اهل احسان بفرمایید. محسن، احسان، احسان را هم آقا در فصل عصمتیه، فصل فاطمی دیگه دو سه صفحه به آخر راجع به احسان چند جمله‌ای چند سطری فرمایش آوردن که ول احسان و علا سلاست انواع، احسان بر سه قسمه که حالا اونجا رو ملاحظه بفرمایید دیگه، بحث ها الحمدلله مسبوح هستید از ها به این مباحث آشنایی داره. فرمودید که در بحثایی که تا حال گذرونده ایم بحث نفس در حکمت متعالیه را در حقیقت فرمودید به چهار بحث منتهی میشه. یکی در وحدت شخصیه انسانه که آدرسش را دادیم مرزتون. دوم در مغایرت نفس با بدنه، اونم مغایرتی که با وحدت شخصیه آن مباینت ندارد، که میفرمایید به ظاهر با ادله تجرد نفس میگید که نفس مغایر با بدنه، غیر از بدنه. از درس 16 17 سال و جواب شروع شده بود تحت عنوان این که سال پیش آمد که شما، از درس 19 سال شروع شد صفحه 48 که شما کجا میرید، که ما مسجد سبز میدان آمل میریم، و دیگه سوال و جواب شروع شده بود تا پایان درس 22. درس 19 و 20 و 21 و 22 اینها همه یک سلسله سوال و جواب بود. بعد پایان درس 22 نتیجه گرفتید با این ادله‌ای که از این سوال و جواب ایجاد شده بود که معلوم میشه که نفس غیر از بدنه، عبارت صفحه 57، اون گوهری که به لفظ من و انا بدون اشارت میکنیم موجودیست غیر از بدن. خب این یک دلیل که نه بدن غیر از نفس، نفس غیر از بدن. در درس 22 صفحه 58 دلیل تجربی جناب شیخ الرئیس رو نقل فرمودن که مربوط به علم نفس به ذاتش بود، که باز بعدها همین پس رو همون مطلب را در درسای 90 به بعد داشتیم که حرف دکارت نقل شده بود، بازم به مناسبتی این دلیل تجربی اونجا ذکر شد. این دلیل تجربی صفحه 58-59 این دلیل دوم بود که نفس غیر از بدنه، درست؟ الان هم در عبارت دارید که مطلب دومی که داشتیم تا حال خوندیم اینه که دوم در مغایرت نفس با بدن. این تکه عبارت رو الان میگید از درس 19 تا درس 22، این یه تکه عبارت. بعد از درس 23 وارد شدید که خب حالا نفس غیر از بدن است، چه نحو غیره؟ پس چجوری به هم ارتباط دارن؟ درس 23 خیلی ماشاءالله وسیع، بله، شعب گوناگون رو سوال مطرح فرمودن، بعد چیزی جواب ندادن، فقط ذهن را تشخیص فرمودن، ورزش فکری دادن تا رسیدیم به ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به درس 26 و البته درس 25 هم مطالبی بود، مطالبه بفرمایید. درس 26 باز درس 26 فرمودم که در پیش دانسته این صفحه 71 در پیش دانسته شد که انسان با این که نفس و کالبد دارد، کالبد یعنی بدن، نفس که معلومه، با این که نفس و کالبد دارد که می فرمایید اثبات کردیم با دو تا دلیل که این کالبد تن غیر از بدن است، در این حال در واقع یک حقیقت است، به این معنا که یک شخصیت داره و او را بیش از یک شخصیت نیست. و در همین درس 26 که می فرمایید که پس با این که میگیم نفس غیر از بدنه، این غیریت به اون یک شخصیت ضربه هم وارد نمی کنه. اینا که الان مطلب دوم ما چیه؟ که در مغایرت نفس با بدن، اما مغایرتی که با وحدت شخصیه آن یعنی نفس مباینت هم نداره، با هم دیگر جدایی هم نداره، در این حالی که غیر هم اما این دوتا غیر با هم یه چیز رو تشکیل میدن، که دیگه اونجا حرفا فرامون زده شد و معطل نشید دنبال بفرمایید. اینا جزء کارهای مطالعاتی دیگه. خب مطلب سوم در تجرد نفس، اعم از تجرد در مرتبه قوه عاقله و یا تجرد برزخی در مرتبه قوه خیال و جز اون، که حتی تجرد قوا را هم مطرح کردیم، بله، که می فرمایید در نفس قوه خیال انسان مجرده، قوه عقلم تجرد داره، منتها قوه خیال تجرد برزخی داره، قوه عقل تجرد عقلانی داره، تجرد عقلی داره. و این مطلب را که تجرد عقلی و برزخی و اینها، اگه نظر مبارکتون باشه از راه علم اثبات تجرد نفس کردیم، اما از راه علم و معانی کلی مرسل که در درس 33 داشتیم با 34 اونجاها، اون مقدمه شد که در درس 47 به بعد که دیگه به درس 50 نزدیک می شدیم، اون دلیل بسیار قویه بر تجرد عقلی نفس و قوه عاقله مطرح شد. بعد از اون در درس 51 به بعد دیگه ادله تجرد نفس نقل شد، بعضی ها ادله تجرد برزخی نفس بود و بعضی هم ادله تجرد عقلی نفس بود. تو یکی از این درس های خدمت شما عرض کنم که در صفحه 210 اینجا می فهمد تا کنون چند دلیل اقامه کردیم که وسط اواخر صفحه تا کنون چند دلیل اقامه کردیم که نفس ناطقه انسانی به ذاتهی عاری از ماده و احکام آن است و موجودی ماورای آن است. و دوباره باز در درس 72 در رابطه با تجرد قوه خیال بحثی داشتیم، خیلی طولانی هم بود درسش، و حالا لطف بفرمایید درس 73 رو یادداشت کنید که صفحه 217 و 218 زیر صفحه همین جلد 2 که الان هستیم در دست داریم، زیر صفحه 217 فرمودید. حالا آقا می فرمان که از درس 19 هم تا درس 22 هم نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه انسانی یعنی روح غیر از بدن است، این یک. اما چگونه غیری است که باز مانند بدن از عالم طبیعت است یا از ماورای طبیعت است که بحث شما به چندین دلیل ثابت کردیم که موجودی است از ورای طبیعت بدین تفسیر. حالا اینجا منو میفرمایید چی در مطلب سوم که ما تا اینجا مطلب سوم اینو گذروندیم که نفس تجرد داره، حالا اعم از این که تجرد برزخی باشه یا تجرد عقلی باشه یا جز اون، قوه حس مشترک مطرح شده بود اگه نظرتون باشه، قوه حافظه مطرح شد، قوه متفکره مطرح شد و قوه خیال مطرح شد، قوه واهمه مطرح شد، قوه عاقله مطرح شد. منتها همه رو به اجمال گفتیم که الان فعلا عرایض تقدیم میشه و بعد به لطف خدا مبسوطن که دیگه تو این دروس معرفت نفسی که الان هستیم این سجل متاسفانه بهش نرسیدن آقا، دیگه باید از اون به بعد برویم انشاءالله در اتحاد عاقل معقول و نصوص الحکم و عیون مسائل نفس اونجا پیش میاد که عیون مسائل نفس باز آقا همین چهار تا مطلبی که الان اینجا میفرمایند به دقت در عیون باز به نحو بسیار سنگین تری میاد، قوی ترشون میاد. حالا در صفحه 218 دیگه تمام فرمایشات قبل را آقا خلاصه فرمودن که صفحه 217 فرمودن از درس 19 تا 22 غیر بودن نفس با بدن درست شد. بعد از اون به چندین دلیل میخواییم به اثبات ند به چندین دلیل به چند دلیل ثابت کردیم که موجودیست از ورای طبیعت بدین تفسیر. حالا اینا رو دیگه اینجا که آدرس بدید این صفحه خیلی کلیده برای شما. ببینید در درس 35 از بحث در وعای علم حالا مراجعه کنید که نفس ظرف علمه. دیروز هم آدرس دادیم اون کل وعای یزیق و به ما جوئل فی حدیث جناب امیرالمومنین مال همون درس. و در درس 46 از طریق قوه و فعل و در درس 47 از صبر و تقسیم در احکام ماده و در درس 50 از راه ادراک عین ابعاد صور خیالیه و در درس 54 از استعمال بدن جسمانی و مثالی در بیداری و خواب و در درس 56 از راه انحلال به اشتداد و یا ضعف و قوت و در درس 57 از ادراک نفس ذاتش را به نفس ذاتش و در درس 62 از قبول و عدم قبول اشکال و صور و در درس 63 از حمل اثقال جسمانی و فهم علوم و معارف و از درس 66 تا درس 72 چند دلیل در تجرد نفس ناطقه و تجرد برزخی قوه خیال و صور خیالیه و خلاصه بیش از 10 برهان در این که نفس ناطقه انسانی که عبارت از همان روح است و به فارسی روان میگوییم موجودی ورای طبیعت است آورده ایم. بیش از 10 دلیل و نتیجه گرفتیم که نفس به بوار و ویرانی بدن تباه نمیشود. الان حالا دیگه این مطلب سوم ما دیگه آدرس هاش داده شده، میبینید که درست شد. حالا این سه مطلب. مطلب چهارم، چهارم که چهارم تا الان نخوندیم، یه مقداری درس 35 حرفش زده شد، اون حدیث جناب امیرالمومنین پیش، اما اونجا اون حدیث شریف را به این لحاظ آقا اونجا سند آوردن که با حرف جناب ابن ابی الحدید معتزلی صاحب نهج شرح نهج البلاغه اونجا به همین اندازه از اون حدیث استفاده فرمودن که نفس انسان ظرف علمه. در درس 34 و 33 فرمودن که علم مفاهیم کلی مرسل، اینها زمان ندارن، مکان ندارن، جسم ندارن، مادی نیستن و این پس میشه مجرد. در درس 35 فرمودن که علم هم یه ظرفی میخواد، اینم یه غذاییست که ظرف مخصوص میخواد، ظرفیشون باید یه چیزی باشه از سنخ ایشون که میگید نفس. پس اگر علم مجرد شد قطعا نفسم مجرد. اما در اونجا در اون حدیث، در اون حدیث شریف فقط همین اندازه که نفس مجرده استفاده شد. اما الان دوباره باز بحث از اون حدیث درس 35 داره پیش میاد که میخوایم از اون حدیث شریف راجع به مطلب چهارم حرف پیش بیاریم که نفس با اون حدیث، اون حدیث رو میشه معنا کنید که نفس غیر از بدنه. یک، همون یک حدیث کلو به آینی از یقو به ما جوهل فی، نفس غیر از بدن میتونید ازش بهره برداری کنید. دو، نفس تجرد برزخی داره. این دو. سه، نفس تجرد عقلی داره. چهار، نفس مقام فوق تجرد داره که الان میخواییم بخونیم. چرا؟ برای اینکه نفس ظرف علمه. علم مادی یا مجرده؟ که فرمایید مجرده. بدن چگونه است؟ مادی یا مجرده؟ مادیه. پس ماده هم که غیر از مجرده، پس نفس که ظرف علم است میشه غیر از بدن، ازش غیریت رو هم میفهم. حالا بیاییم بالاتر، علم. یه وقتی علم صور متخیله است، صور خیالیه است، اونجایی که نفس صور خیالیه رو عالم است، باید چه نحوه تجرد داشته باشه؟ میفرمایید تجرد برزخی. چرا؟ چون صور خیالیه مجرد برزخی است. بعد میاد جلوتر که نفس صور عقلیه رو هم ادراک میکنه. حالا صور عقلیه چه نوع تجرد دارن؟ تجرد عقلی. پس بر اساس این باید نفس مجرد عقلی هم باشه. حالا میفرمایید که علم همین فقط متخیلات است و معقولات، علم بی‌نهایت نیست که هر چه آدم بتونه علم بگیره. فرمودید که علم طوری است که ظرف خودش رو وسیع میکنه. از اون جهت که علم هر چی در ظرفش وارد بشود، ظرف وسیع تر می شود و آماده می شود برای پذیرای علوم بیشتر، معلوم میشه که پس ظرف علم هم همانند خود علم غیر متناهیه. این میشه مقام لایقفی نفس ناطقه. یعنی یک حدیث شریف جناب امیرالمؤمنین الان در حقیقت، ما الان درس تا 103 رو که بخونیم، کأنه تا اینجا داشتیم شرح یک حدیث نهج البلاغه رو میخوندیم که کل وعاء یزیغ و بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع به. بله خب آدم این کتابا رو نخونه، حالا این حدیث رو پیدا کنه، حدیث رو بخونه، چی میخواد از این حدیث بفهمه؟ حالا فرضم یه ترجمه هم خونده، چی از حدیث در میاد؟ اینی که این کتاب ها به منزله تفسیر و شرح روایات و آیات هست. چهارم، در مرتبه در فوق تجرد بودن نفس ناطقه. این یک چهار مطلبی که گفتیم، خلاصه فرمایش این شد که در حکمت متعالیه در فلسفه اسفار اربعه صدر المتعلهین نفس را در چهار بحث مهم پیاده می کنن. نفس غیر از بدنه، نفس مجرد است به تجرد برزخی و عقلی و غیر اینها، و نفس مغایرت با بدن داره. نفس یک انسان یک شخصیته، نفس مغایر با بدنه، اما مغایرتی که منافات با وحدت شخصی هم نداشته باشه و نفس را مقام تجرد است از برزخی و خیالی عقلی و نفس را مقام فوق تجرده که در اسفار جناب صدر متعلهین مجموعاً در این چهار بخش در مورد نفس بحث شده که سفر نفس اسفار جلد هشتم و جلد نهم را تشکیل میده. خب این تا اینجا تموم شد. حالا از سه بحث اول در دروس گذشته اونم باز آجون مثل این که رها نمی کنن ما را، فل جمله آگاهی یافته ای، فل جمله این دیگه اصطلاح طلبگی ماست، فل جمله. یه وقتی میگیم بل جمله، یه وقتی میگیم فل جمله. فل جمله را اگه بخوایم مثلا فارسی خودمونی معنا کنیم چیزکی یاد گرفتیم، اینطوری مثلا، حالا یه چیزکی الان فعلا یاد گرفتیم، فل جمله. بل جمله اگه گفت آقا این مطلب بل جمله بیان شد، یعنی دیگه مطلب تمامش گفته شد دیگه، هرچی میخواستیم بگیم گفتیم. اما فعل جمله حرفشو زدیم، یعنی فعلا یه مقداری یه چیزکی حرفی زدیم. قربان آقا بشیم، ما الان نزدیک 100 درس داریم میخونیم، شما الان فعلا باز میفرمایید در این سه تا مطلب یه چیزکی حرف زدیم. ولی باز چقدر حرفا باشه دیگه انشالله کتابای بالاتر در انتظار شما. اکنون در مطلب چهارم وارد میشویم و گوییم که ظاهرت را عنوان باطنت قرار بده. این روندی که الان داره طی میشه حرف جناب مولویه. میگه ظاهر رو ببین، یه روزی جماد بودی، نطفه، کم کم از جمادی در آمدی و جمادی مرد. بله، جمادی مرد، رفت دنبال کار خودش، از جمادی مردم و نامی شد. بعد نطفه حرکت کرد و دیگه حالا شده نبات. همونطوری که هسته درخت رو میکارید این حرکت میکنه، الان نطفه هم در زهدان مشغول حرکت شده، این شده نبات. بعد از مادر عزیزم متولد میشه و قوای پنجگانه ماها به کار افتاده و دیگه بینا شدیم، شنوا شدیم، گویا میشیم و اینها. حالا اینا تا این چرده سرحد حیوانیه. مردم از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، حالا میخواد از حیوانی بمیره و آدم بشود. مردم از حیوانی و آدم شدم. حالا اگر اینه پس چرا چی ترسه که میگی بله بمیریم پس چی میشه؟ نه خیلی، باز بالاتر میره. باز مردیم، باز بالاتر، همینجور بمیریم، باز بالاتر. پس چه ترسم کیز مردم کم شدم، کیز مردم کم شدم که حالا ترسشو داشته باشم که بمیرم، چشم بازم میمیریم. حالا آقا میفرمان که ببین همینجوری که در هیچ موقفی تا اینجا متوقف نشدی، از این به بعد چطور؟ بازم هم همو بر سر وحدت گشت واقف، که او واقف نشد اندر مواقف. حرف جناب مرحوم شیخ شبستری در گلشن رازه که جناب عارف چون به سر وحدت واقف شده، متوجه شد که یک حقیقت غیر متناهی صمدیست و محدود به حدی هم نیست، لذا واقف نشد اندر مواقف. بیایم تا این حد وایستیم بگیم بیش از این آقا کی رفته کی دیده؟ نه خیر آقا، بالاتر. واقف چرا میشی در این موقف، در اون موقف، در اون موقف؟ هرگز. یه روزی در موقف جماد بودیم، اونجا ایست کردی؟ نه خیر. ای قربان قوه شهوت، این قوه شهوت باید باعث بشه که این نطفه میگه من نمیتونم توقف کنم، من باید برم، من باید حرکت کنم. حالا پدر مادر بنده خدا یه قوه شهوتی اطفاء شهوت میشه، اما سرش اونه، من رها کنید من کار دارم. حالا به ظاهر پدر مادر دارن شهوت، باشه، اینو خدا قرار داده، و اگر این نبود آقا انسان نبود. قوه شهوت اگر نبود هیچ خبر از انسان حیوان نبود. حالا ببین چقدر این قوه عزیزه، چه محترمه، قوه شهوت است. چی قوه شهوت رو در انسان قرار داره؟ نطفه میگه آقا من یک استعدادی دارم بی انتها، من نمیتونم یه جا بمونم، من رو زایم نکنی، من در یه قرارگاهی و باید برم حرکت کنم. حرکت کردن اینجا نشسته چه قوغاست و چقدر مراتب پیدا کرده، خانا، نویسا، حیرت آور، شکل این چنی و همینجور داره میره. بله، از جمادی در جماد واقف میشه؟ نه خیر، نه واقف نمیشه. بعد به مادر عزیز باز برای بارداری چقدر بله مثلا لذت میبره، الحمدلله میخوام بچه دار بشم، اینها همه برای اینکه اون حقیقت، اون نطفه میگه آقا من نمیتونم تو این موقف ها وایستم، من باید برم همینجور. لذا که او واقف نشد اندر مواقف. موقف اول جمادیه، وایستده اونجا، نه خیر باید برم. آمده در موطن جواد نبات، در موقف نبات باز اینجا وایستاده، نه خیر باید برم بالا، حرکت میکنم. اشتداد جوهری، تجدد امثال آرومش نمیگذارد. حرکت حبی از اون برای میگم بیا بیا، اینم داره میره. بله، فاحببت ان اعرف کنتو کنزا مخفیا فاحبب، همه تقصیر مال ایشونه. بله، همه تقصیر مال ایشون. فاحببت ان اعرف، دوست دارم که ظاهر بشوم، تجلی کنم. چش، فخلقت الخلق لکی اعرف، از اون ور اونه میگه بیا بیا نطفه، بیا نطفه حرکت کن. ایشون میگه چشم، که او واقف نشد اندر مواقف. آمده حیوانی که تو این اندازه وای میستی؟ نه خیر باید برم بالا. به سرحد تعقل کلیات و استنباط آرام میرسد، همین اندازه میخوای وایستی؟ نه خیر، بالاتر، بالاتر کارهاست. آقا بالاخره این نطفه میگه آقا من بهت بگم، من درست الان اینجا نطفم، اینجا الان بله یه جمادم، اما استعدادی دارم که باید همینجور بروم بروم بروم. کجا میخوای بری؟ هیچ حد و انتها ندارم، من یه قابلیت محضم، هر چم بدن میپذیرم، باید برم. این خصوصیت مال فقط نطفه جناب انسان. نطفه یا حیوان میاد تا در حد حیوانیت بای میست. پس حیوان واقف شد اندر مواقف، نبات واقف میشود اندر مواقف، جماد واقف میشه اندر مواقف، اما نطفه انسان چطور؟ این نطفه رو فرمودید لوح محفوظ حقه، که او واقف نشد اندر مواقف، دم به دم صور و اشیاء نظام هستی رو میپذیرد، آن و آن بالا بره، در هیچ موقفی وای نمیست. ولذا از نفس اجازه بگیریم که بهش بگیم آقا شما را مقام لایقفیه، مقامی است که ایست نمیتونه بکنه، ایست در یه جای وایسته بگه همین اندازه بس، این حرف نفس نیست، این حرف انسان نیست. ولذا انسان بس گفتن نداره، هر کسی بس گفت یا در حد فرشته است، یا در حد حیوانه، یا در حد نباته، یا در حد جماده، یا بلکه پایین تر از اینا میشه. اولای که کل انعام بل هم نظر، هر کی ایست کرد، بله سالها درس خونده باز ایست کرده، باش این اندازه تقوا داره ایست کرده، اون مقدار خداپرستی داره ایست کرده، معلومه که یا در حد فرشته هاست، چون فرشته هم ایست میکنن در حد عقل، یا در حد فرشته است، یا در حد حیوانه، چون از عقل که پایین تر آمدید وهمه دیگه، سلطان قوای حیوان وهمه، پس یا در حد حیوانه، این دو گروه، یا نه اولای که کل انعام بل هم ازل، بلکه پایین تر، یا در حد نباته و یا در حد جماده. اصلا انسانیت ایست نداره، ولذا اگر کسی به سر حد عقل رسید و ایست کرد، هنوزم معلومه اون انسانیت خاص پیدا نشده، هنوز معلوم انسانیت خاص پیدا نشده، ایشون تازه شده فرشته خوب، شده همسنگ با ملائکه، شده همسنگ با جناب جبرئیل، اما نه، بار دیگر از ملک پران شده، اون چه اندر وحی ناید اون شده، اون میخواد. حالا دروس معرفت نفس، نفس تعریف میفرمایید، نفس جوهر مجرد عقلیه، مجرد از ماده ذات، نه در مقام فعل. نفس جوهری است، موجودی است که کمال اولیه جسم طبیعی است که تغذیه و تنمیه و تولید مثل و احساس و حرکت به اراده و تعقل کلیات و استنباط آرا دارد. حالا اینجا نفس انسانی در مرتبه عقل معنا شده، در مرتبه مجرد بودن از ماده معنا شده، اما هنوز تعریف نفس تکمیل نشده. باید بگیم نفسی که کمال اول جسم طبیعیه، دارای تغذیه و تنمیه و احساس و حرکت بل اراده و استنباط کلیات و آرا و تعقل کلیاتی که دیگه وای نمیسته. این دیگه وای نمیسته با بیا، حالا تعریف درست شده. حالا دروس معرفت نفس اینقدر داشته باشید. و در منطق می فرماین که هر تعریفی، هر جنسی اون فصل اخیر اون جنس مقومشه. مثلا الان میگیم انسان هم جسم طبیعی داره، یک، هم احساس و حرکت به اراده داره، دو، هم عقل داره، سه. اگر خواستیم آخر انسان یک دفعه یک کلمه معنا کنیم، میگیم آقا انسان اونیست که عقل دارد، اون آخری میشه چی آقا؟ اون آخری میشه فصل محصل انسان، فصل مقوم انسان. ولذا درسته که میگید الان انسان یک حیوانیست که دارای جسمه، دارای نامی بودنه، رشدم میکنه، دارای احساس و حرکت به اراده است و دارای نطقه، نطق یعنی ادراک کلیات. بعد به جای اینکه اونها قبلی ها رو بیارید، میگید اصلا آقا انسان یعنی حیوان نطق. حالا اگر نطق به اون معنا باشه، آقا که حیوان نطق رو یه معنای بسیار شریف برمودن، برخلاف اونه که تو از هانه که میگه منطقی، این اینجا خیلی رندی به کار آورده، میگه آقا انسان بودن اون چیز دیگریه. ولی حیوانات دو جورن، یه سری حیوانات هن اینجوری حرف میزنن، یه سری حیوانات هستن اینجوری حرف نمیزنن. حیوان دو جوره، هر کی حرف میزنه آدم نیست، حالا اون یه حرفیه. بعد نطق اگر شده اون فصل اخیر شی، بعد شی رو ما به اون فصل اخیر تعریف میکنیم، میگیم انسان حیوانیست که ناطق است. اون قبلی ها چی؟ اون قبلی ها همه رو ناطق داره دیگه، نطق همه اونا رو در بر داره. وقتی گفتی آقا انسان یعنی موجودی که عاقل است، قطعا موجودی که عاقله اراده هم داره، احساس هم داره، تغذیه و تنمیه و اینها همه رو داره، چون همه اینها رو داره به مرتبه عقل رسیده. بلکه اونا رو نداشته باشه که به عقل نمیرسه که. آقا قوس صعوده فرمودید تجافی محاله، تفره محاله. وقتی تجافی و تفره مال شد، اگر در قوس صعود گفتید این موجود در مرتبه چهارم است، یعنی این سه تا مرتبه رو هم داره و مرتبه چهارمه. ولذا وقتی اسم مرتبه چهارم رو بردید، یعنی تمام اون سه تا رو گفتید. اما حالا رسیدیم به یک جایی که گفتیم انسان موجودی است، نفس کمال اول جسم طبیعیه، تغذیه و تنمیه و تولید مثل و احساس و حرکت به اراده و تعقل کلیات و استنباط آرام داره که او را حد یقف نیست. الان این فصل آخری کدوم شده؟ فصل آخری عقل شده یا لایقفی شده؟ فصل آخری شده لایقفی. حالا ما اگر بیان بگیم دروس معرفت نفس، نفس چیه؟ نفس اونیست که او را حد یقف نیست. حالا تعریف بفرما نفس را. نفس را وقتی تعریف میکنید، میگید حد نفس. تعریف نفس اینه که نفس را حد نیست. اصطلاح دیگر میسازیم، نفس چیه؟ موجودی است غیر متناهی است. اصطلاحات رو حالا الان از این الفاظ غیر متناهی زیاد به کار گرفته میشد، اما الان با این روند درست دیگه خوب درست شده. وقتی گفتی نفس موجودی است غیر متناهی، پس الان شما نفس رو تعریف کردید، حد کردید. حد نفس چیه؟ حد و تعریف نفس چیه؟ حد و تعریف نفس اینه که اونو در هیچ حدی محدودش نکنی. وقتی مقام لایقفی نفس که اون فصل اخیر نفسه، نفس رو به او تعریف کردید، خود به خود یعنی عقل رو هم داره، حیات و حس و حرکت به اراده رو هم داره، تغذیه و تنمیه و تولید مثل رو هم داره. ولذا میگم که هر کسی به جنت و لقا رسیده، این بهشتای پایین همه رو داره. هر کسی نماز خونده که به این بهشت پایین برسه، دیگه اون بالایی ها رو نداره. به ما گفتن بابا نماز که میخونید اینجا رو نخواهید، اون بالا رو بخواهید، بالا رو که دارید پایین همه دست دید در اختیار شما. این طوری میشه، میشه مقام لایقفی نفس که دیگه نفس در هیچ موطنی واقف نشود. حالا باریکلا به جناب مولوی، خیلی جان آدم بتونه آقا این همه مباحث را چقدر به عبارت شیرین سنگین. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، بار دیگر از ملک پران شدم، اون چند در وحنایت اون شدم. الان تمام این صد درس را، صد و دو ست درس را مولوی در این چند بیت شعر جمع کرده. خیلی هنره، خیلی هنره، و چقدر الفاظ را هم حساب شده به کار بردم. از نمادی جمادی مردم، و از نما هم باز مردم، بازم حیوانی مردم از حیوانی. پس با این که هی مردم مردم مردم، باز فرمود که باز چرا بترسم، من این همه که مردم چی من کم شده؟ پس این همه مردی مردن از بین رفتنی هم نه نه. یه بحثایی هم در این مسیر داشتیم که راجب موت حرف داشتیم دیگه، راجب مرد یکی دو سه جا حرف پیش آمده. بله، پس از مردن کی کم بشیم که آدم بترسه؟ حالا این همه تو مردی هیچ نشدی؟ میگه نه بابا، نه تنها هیچ نشدم، هیچی کم نشدم، الان یه قوهی گرفتم که بار دیگر از ملک پرام شدم، اون که اندر وهم ناید اون شدم. این وهم یعنی چی؟ یعنی عقل. اون چرا؟ اون چه که اصلا وهم و عقل نمیتونه حتی تصورشم بکنه. حالا الان شما بفرمایید با این بحث میشه ما تصور کنیم که مقام نفس چقدره؟ امکان داره. مقام انسان چه اندازه مقام داره؟ چه اندازه نفرما، این اندازه رو بگیر، اون چه رو بگیر، چه مقدار رو بگیر، بی مقدار که شده میشه ارزش انسان. بی مقدار، بی مقدار، بی حد، غیر متناهی. حالا این که شده الواحد لا یستر منه الا الواحد، تمام عالم گفته ما هم یکی رو می‌خواستیم، تمام عالم همه فرمودن ما همه محدودیم، همه در خدمت جناب عالی، فقط تو لطف بفرما در هیچ موقفی گول نخور و وای نیستا، که او واقف نشد اندر مواقف. جمادها همه جمع شدن که جلوی آدم بگیرن، عالم گفت آقا وای نیست، گل بیا برو نباتم هست. نباتها همه گفتن آقا بیا در عدل ما، در هم مسیر ما باش. نخیر، حیوانات گفتن آقا بیا بالا. حیوانات که ما رو به خودشون رسوندن، خواستن در با خودشون نگه داشته باشن، این قوا ما رو معطلمون کنن. اون بالاتر مقام انسان میگه نه، عقل میگه آ بیا بالا، بیا بالا که اونجا توقف نکن. انسان عزیز من دم به دم از حقیقت غیر متناهی حق تنها یک ندا دارد، و اون این است وای نیست و بیا، وای نیست، بیایید که خبرها. این اساس کار انسان رو تشکیل میده، در هیچ حدی وای نیست. الحمدلله رب.